أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر عزیزانم، بحث ما رسید به مسئله اختلاف قرائات. من خدمت شما عرض کنم در واقع چینش بحث این چنینه در کفایه، که وقتی ما خدمت شما عرض کنم قائل شدیم به اینکه تحریفی در قرآن وجود نداره، البته از بعضی عبارات شاید یه چنین مطلبی به دست بیاد و یساعد الاعتبار، اما او مضر به استظهار از آیات نیست، لذا حجیت الظواهر خدمتون عرض کنم ثابت در کتاب مطلقا، مگر اینکه سقربیان آیه ای مثلا متشابه باشه، و الا از حیث حجیت ما مشکلی در حجیت در واقع ظواهر کتاب نداریم. حالا مرحوم آقای آخوند که انه میخوان یه مطلبی را به عنوان استدراک بیان کنند. البته اصل باب استدراک نیست، ما در اینجا گفتم ما سایه رسائل جلو میریم و در رسائل هم دو تا مطلب گفته، الاول الثانی. الاول همونی بود که گذشت، الثانی هم همینیه که الان میخوایم در مورد اختلاف قرائت بخونیم، لکن این به منزله استدراکی است. خب چگونه؟ مسئله ایست به نام اختلاف قرائات در قرآن. خب این اختلاف قرائات خودش یه مقوله ایه جزء علوم قرآنی، باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره. عزیزانم، اولی قبل اینکه وارد مسئله بشم یه چیزی رو دوباره تنبه بدم و یادآوری کنم، اینکه بنده همیشه به دوستان سفارش میکنم، میگم دوستان عزیزم، شما اول از علوم مقدماتی استنباط مثل ادبیات، مثل لغت، مثل منطق، مثل حکمت و فلسفه، مثل همه این علوم به مقداری بخونید که مهیای به اجتهاد رسیدن در علم و اصول بشید، به مقداری بخونید که بتونید دستگاه استنباطیتون رو تشکیل بدید. بعد که دستگاه استنباطی تشکیل شد، این دستگاه رو وقتی به معرض ادله شرعیه و متون فاخره قرار بدیم، یه متغیرش در معرض ادله قرار گرفتنه، در محضر کتاب قرار بگیر، در محضر روایات قرار بگیر، یه متغیر دیگهش خود جنس مسائله. آقا من میخوام برم چه مسائلی را از اقیانوس نورانی کتاب و سنت استخراج کنم و حکم الله رو و بیان الهی رو تو این مسئله به دست بیارم. خود مسئله جنسی داره، موضوع شناسی میخواد. بعض وقتا یه تک مسئله است، بعض وقتا یه مجموعه مسائل مرتبطه با همه که میشه یه علم، یه بخش مجموعه ای، اونم یه متغیرش. وقتی ما اون دستگاه استنباطمون بسته شد، بعدن در محضر، یعنی از اون مقام دستگاه استنباطی اجمالی میخوایم تفصیلا حالا بهره ببریم، اون موقع در محضر هر مسئله ای و هر منبعی قرار بگیره، اختزاعات خاص خودش داره. بعدن دوباره ما ممکنه، یعنی لازمه برگردیم بعضی از علوممون و مقدماتمون رو تکمیل کنیم. مثلا اگر کسی نحو خوند، صرف خوند، بلاغت خوند، به مقداری که بتواند علم اصول، کتب اصولی بخونه بفهمه، متون عربی بخونه بفهمه، آمد علم اصول خون، در کتابها رو خون و به یه جنبندی و یک فهم علمی و دستگاه استنباطی رسید، بعدن گفت آقا من این دستگاه استنباطی میخوام ببرم در حوزه فقه اقتصاد اعمال کنم. رفت سراغ روایات مثلا کتاب البیع و اجاره و مشابه ذلک. خب دوستان عزیزم، تاج سرهای من، کسی که میخواد این کار انجام بده، ممکنه شاید تو کل این فعالیت علمیش در یه موارد معدودی محتاج بشه به مثلا علم بدیع، صناعات و آرایه های ادبی، شاید هم اصلا محتاج نشه. چرا؟ چون در اون محال، در اون موان که روایات مثلا بیع و اجاره، که شارع مقدس علیه افضل الصلوات و التحیات که نیامده اونجا مثلا خدمت شما عرض کنم با مثلا نصر مسجع و اتناب و ایجاز و با اینها کار نکرد، داره با مردم هم. مگه همین الان اگر حتی یک بلیغی، یک فصیحی، یک شاعری، یک خطیبی بخواد بره تو بازار یا بخواد توی بحث علمی حرف علمی بزنه، شروع میکنه با اشعار و قوافی و ردیف و اینها، با اوزان کار میکنه؟ نه، اون چنان دیدن صحبت کردنی ولی یه محیط خاصیست عزیزانم. بله بله، مثلا حالا این که میگم موارد نادر، مثلا فرض کنید حالا میخواد فقه سیاسی کار کنه، ولایت فقیه، و ببینید این که میگم دستگاه استنباط، یعنی این تو مبانی استنباطش رسیده به این که روایات مثلا عبارات نهج البلاغه در خطب و نامه ها قابل استناد فقهی و فتوایی است، کتاب معتبر از جهت فقهی و فتوایی. خب اگر این آدم خدمت شما عرض کنم به این معنا رسید، بعد میخواد نهج البلاغه بره سراغ خطب، میبینه حضرت امیر آنجا مثل یک در واقع ادیب فصیح بلیغ صحبت کرده، بعد اونجا ممکن نیازی بیشتر به علوم بلاغی اهم از معانی و بیان و بدیع پیدا کنه. پس ببینید مورد تا موردش فرق. حالا الان اگر کسی، پس دوباره ببینید، مقدم علوم مقدماتی رو ما به حدی میخونیم تا به این دستگاه برسیم، بعدن این دستگاه استنباطی که معلوم شد ببینیم در تکلیف شرعمون چیه. میخوایم بریم الان اسلام به فقه مثلا قضاوت و جزاء نیاز داره، به فقه معاملات نیاز داره، به فقه عبادات نیاز داره، اصلا نه به فقه ها، به حوزه های فلسفی مضاف نیاز داره، به حوزه های معارفی نیاز داره، به حوزه های اخلاقی نیاز. اینا رو مشخص که میریم در محضر منابع قرار میگیریم، به مقداری که تو اون منابع نیاز به مقدمات دیگر داریم، یعنی باید معلوم بشه آقا شما میتونید به مثلا به خدمت شما عرض کنم به علل و شرایع صدوق هم استناد فقهی کنید یا نه. فقه به معنای عام، حجیت شرعی اگر دیدید میتونید، یا به بیا مثلا به خدمتتون عرض کنم به صحیفه سجادیه، مثلا به صحیفه صادقیه و باقریه علیهم السلام، بعد آدم به حسب این منابع باید بره یک سری چیزهای دیگه بیاره. حالا یکی از اون جنبه های مختصه به قرآن، ببین عزیز دلم، الان ما تو فقهمون داریم با یه 500 تا 600 تا از آیات الاحکام کار میکنیم، اگر کار کنیم، رو زمین دارم میگم، یعنی واقعا اگر تأثیری بر فتوا داشته باشه، به طوری که اگر این نباشه فتوای ما خراب میشه، اگر این بار فتوا عوض میشه، این طور تأثیر، نه اینکه در کنار سایر ادله و الا اگر روایت داشته باشیم باز یه کسی بگه آقا من از دلیل قرآنیش هم چشم بپوشم، با دلیل روایش مشکل رو حل میکنم دیگه، تو دلیل روایش نیاز به مقدمات ندارم. عنایت کردید؟ رضا آقای آخون فرمود حجیت زوار مطلقا و حل. اما اگر کسی واقعا جایی ما رسیدیم به اینکه باید از کتاب استفاده مستقیم ببریم، به طوری که اگر الان این استفاده اتفاق نیفته ما مشکل برامون ایجاد میشه، یعنی فتوا عوض میشه. اگر ما خدمت شما عرض کنم به این ماجرا رسیدیم، بعد مسئله بعدی پیش میاد عزیزان، دیگه باید بیایم سراغ کتاب به معنای واقعیش، به ما انه منبع
للاستنباط منحصرا باید بریم تکلیفمون رو با این عدل با این مبادی تصدیقیه یا حجیت بخشیه نسبت به کتاب حل کنیم. اینجا که وارد میشیم، خب حالا یکی از علومی که ما به شدت بهش نیاز پیدا میکنیم و جدی است و اندل مشهورم خیلی مورد عنایت اندل مشهور، یعنی اندل مشهور کسانی که میخوان با کتاب کار کنن، مسئله اختلاف قرائاته. این از شؤون اختصاصی منبع ثقل اکبر ما یا ثقل اکبر ما یعنی قرآن هست. خب ببین دوستان، دوباره من یکم واضح کنم خود حالا خود اختلاف قرائت چجور میاد از من از مبادی ما قرار میگیره. عزیزان آقا اگر من برسم، ببینید، برسم به یه آیه ای که روایت صحیحه مفتابه هایی داریم که حضرت صادق علیه السلام فرمودن این آیه این چنین حکمی ازش به دست میاد، خب تمام. اما اگر رسیدیم به یه آیه ای که ما بودیم و این آیه و هیچ در واقع مفسر و مرجح روایی هم نداشتیم، اومدیم سراغ آیه، ما ایم و این آیه و فتوا و سلام، هیچ دلیل دیگه هم نداریم، بعدم این آیه اختلاف قرائت پیدا کرد. پس اگر رسیدیم به یه آیه ای منحصرن و باز هم تو اون آیه قراء سبعه، که حالا بعدا رو سبعه و عشرهش میخوام توضیح بدم، قراء سبعه مثلا اختلافی با هم ندارن، خب هیچ دعوایی نداریم، آیه به قرائت هر چی هم معنا بشه معنا عوض نمیشه، تمام میشه. اگر رسیدیم به آیه که قراء سبعه با هم اختلاف دارن لکن لا اختلافا یوجب تغییر المعنا، یعنی مثلا فرض کن بالمثال میخوام بگم یه لفظی ما داریم فعل ثلاثی مجردش لازمه، یک قاری این رو به مجرد ثلاثی مجرد معلوم خونده، یک قاری این رو به مجهول باب افعال خونده، مجهول باب افعال همین معنا رو میده به ما آخرش، یکی مثلا فرض کن خونده مثلا خدمتتون عرض کنم یذهبو، یکی خونده یذهب از مجهول باب افعال، خودتاش یه معنا میده، دعوایی نداریم دوباره. بله یه اختلاف قرائت ممکنه در جاهای دیگه ای که ربطی به بحث فقهی ما نداره ثمراتی داشته باشه، لکن الان برای ما ثمر عملی نداره. پس بازم اینجا اختلاف قرائت مضر به حال ما نیست، پس یا اختلاف نداره، اولا محل رضا جایی که انحصر الامر فی هذه الآیه استنادن و تمسکن و فتوا، ثانیا اختلاف قرائت محضر با سعادت شما عرض کنم باشد، اگر همه قرآن متفق دعوا نداریم، اختلاف قرائت یوجب و تغییر المعنا، اینم اضافه کنید به ماجرا. حالا اینجا الان ثمر عملی نداشت برای ما بحث قرائت، الان ثمر عملی پیدا میکنه. بله حد نهایت الکلام، رسیدیم به آخر دعوا. اینجا باید معلوم کنیم که آیا این اختلاف قرائت چه بلایی سر حجت شرعیه ما یعنی آیه می آورد؟ عنایت کرد، اینجا باید این ماجرا معلوم بشه. دوستان اگر محضر با سعادت شما آرزم، ما اینجا میخوام برم تو فضای اقوال، اگر دوستان دقت کنید دارم وارد ماجرا میشم، اگر ما تونستیم به نحوی از انها حجیت یکی از قرائات رو اندل استدلال معتبر بدونیم، اگر تونستیم این کار رو انجام بدیم، خب به همون معنا فتوا میدیم. اگر محضر شما آرزم رسیدیم به اینکه بیش از یکی از اینها حجت اندل استدلال الفقهی هست، اگر اونها با هم تعارض کردن میشه تعارض الحجتی، میریم تو باب تعادل تراجی. نه اینکه میریم سراغ روایات علاجیه، میریم تو باب تعادل تراجی تازه ببینیم شارع مقدس به ما برای حل تعارض آیتین چی به ما داده. چرا اینطور میگم؟ چون ما تو باب تعادل تراجی فرضمون این بوده که اختلاف و تنافی در عالم روایات نه در اجماع نه در عقل و نه در قرآن نداریم، لذا هر چه تو باب تعادل تراجی دعوا میکردیم اختلاف بین روایتین بود، تعارض روایات بود. اما تعارض الآیتین، تعارض القرآنین تا حالا نداشتیم. اصلا باید ببینیم اون ادله اینو میگیره، یعنی خودش بحث جدیدی میشه تا حالا بحث نکردیم. اگر رسیدیم به اینکه همه اینها معتبرن، خب اختلاف ممکنه عمیق‌تر بشه. خب حالا بعد تو باب تعادل تراجی باید تکلیفمون رو معلوم کنیم. اگر قائل شدیم به تخییر بین الحجتین القرآنیه، میگه به هر کدوم فتوا بدی درست بود. اگر قائل شدیم به این که نه باید یه مرجح پیدا کنیم، مرجح نداریم، میشه تعارضا تساقطا، باید بریم سراغ منابع. اگر این فرع فقهی ما دلیل اجتهادی فوق این آیات داره، میریم به عام فوقانی، به دلیل فوقانی عمل میکنیم. اگر نداره، دستمون از ادله اجتهادی کوتاه میشه، باید بریم سراغ اصل عملی. این میشه فضای بحث ما در مورد اختلاف قرائت و اینکه اختلاف قرائت چه اثری در مقام استنباط فقهی میذاره. حالا برم سراغ این مقدمه که هی در عرضم تکرار میکردم، گفتم که ببینیم که اختلاف قرائت ما نسبت به حجیت عند الاستدلال چه نسبتی داره. دوستان عزیز، ما میخوام حالا دیگه وارد علم قرائت بشم. اگر قائل شدیم به این که قرائات سبعه یا بعضی از این قرائات متواترن و متصلن به نبیان، البته حالا برای ما خصوصیت نبی موضوعیت نداره، امام هم باشه اشکال نداره، لکن چون این قرائات رو برمیگره به اعصار اولیه اسلام و تو فضای عامه است و تو فضای حکومت خلفاء جور و اینهاست، اونجا بعیده بتونیم تواتر نسبت به حضرت امیر یا ائمه معصومی درست کنیم. باید بریم سراغ پیغمبر اکرم، چون اصلا خود اینا قرائشون از اون بره. اگر تونستیم تواتر را تا رسول الله، یعنی تا معصوم اثبات کنیم، یعنی بتونیم بگیم معصوم علیه افضل الصلوات و التحیات ازش ای صادر شده، اون موقع این قرائت قابل فتواست. که حالا اگر دو قرائت متواتر داشته و با هم تعارض کنن، دوباره میشه همون دعوای تعارض و همین چیزایی که گفتن. و اگر نتونستیم تواتر اینها رو تا معصوم درست کنیم، باید میشه ظن، چون تواتر قطعیه. اما اگر شد ظن، بعد اون موقع باید بگردیم دنبال دلیل حجیتش بگردیم، ببینیم امام صادق علیه السلام دیگر از ائمه کدوم یکی از این قرائات رو حجت کردن و در چه حد حجت کردن. این که میگم در چه حد، میخوام وارد وادی بعدی بشن. اگر شد ون، دنبال دلیل حجیت میگردیم. اینجا روایاتی داریم در خدمت با سعادت عزیزان و دلبندانم در مورد جواز قرائت به قرائات سبع، قرائات سبعه روایاتی داریم. اینات کردید آقا؟ چون روایت داریم، باید ببینیم مدار دلالت روایت چیه. در روایات اومده اقرأوا کما یقرأ الناس، قرآن بخونید اونطوری که مردم میخونن، یعنی عامه. فقها عمده گفتن از این روایت جواز قرائت در میاد، نه جواز استنباط از این قرائت. یعنی در خواندن گفته، نه در استدلال فقهی. لذا اگر کسی گفت نه از روایات برمیاد که امام معصوم جعل هذه القراءه حجتن علینا، بعد اون موقع میتونه ازش استنباط کنه. بعد باید ببینیم چند تا از قرائات یا حجیت این چینی دارن. این روایاتی که اقرأوا کما یقرأ الناس، ناسم اعور، ما میدونیم که سبعه را همه کار میکردن، لذا بلبنا به این که بگیم سبعه رو کار میکنه، کار من توضیح میدم سبعه، یعنی همه قصه رو براتون امروز میگم ان شاء الله، ولو عبارت مونده و چون میدونم دیگه بعدن اینجا اینا رو نمیشنوید، الان عرض خواهم کرد. به فرض این که فرض کنیم ناس با قرائات سبعه کار میکنن، اقرأوا کما یقرأ الناس، میگه قرائت هفتا. اگر گفتیم اقرأوا به معنای کانت حجتنه، بعد موقع هفتا حجت شرعیه میشه به ظن خاص به خاطر این روایات، بعد حجت شرعیه که شد اگر با هم تعارض کردن میشه تعارض الحجته. اما اگر گفتیم مثلا اقرأوا به معنای حجت بودن در مقام استدلال نیست، خب اصلا دعوایی که داشتم میگفتم سالبه به انتفاع موضوع میشه، یعنی دیگه اصلا نمیتونیم با آیه فتوا بدیم، دستمون از این دلیل کدومسه که این آیه مجمله، دستمون از این دلیل برای فتوا در اون تو اون مسئله فقهیه خاص کوتاه خواهد شد. پس ما یه مسئله داریم، تواتر القرائات اگه درست بشه باب حجت قطعی حجته، اگر تواتر درست نشه خبر واحدی باید بریم سراغ روایات ببینیم روایات برای ما حجتش کردن در حد قرائت یا حجت در مقام استدلال. آقا اینم تا اینجا معلوم شد. حالا برم سراغ اون سقرای بحث. آیا مردم اقرائیم کما یقرأ الناس، چون آیا آخون تواتر قبول نداره به رسول الله؟ یک، نه فقط آخون، طبعا لجواهر، طبعا لبعض الفقهاء در واقع متأخر المتأخرین، چون تا زمان علامه، تا زمان محقق حلی، زمان محقق کرکی، قرن محقق کرکی، ببین علامه 726 هست، محقق کرکی 940 هست، شهید ثانی 966 هست، این سه بزرگوار که گفتم قائل به تواتر هستن، تواتر قرائت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حجت قطعی. و شیخ طوسی هم در کتاب نهایه مفصل رو این بحث کرده. اما ببخشید، علامه حلی در کتاب نهایه گفت، نهایه ما دو تا داریم، یه نهایه داریم فی مجرد الفقه و الفتوا مال شیخ طوسی متوفای 460، یه نهایت الاحکام علامه داریم که 720، علامه در نهایش رو این بحث کرده. حالا من وقت نیست الا عبارتاشم باید بلد پیدا کنم و براتون میخوندم. خب اما بعد از این قرن 11 و 12 به سمت شیخ که اومدیم اشکالاتی پیش اومد تو ماجرا، لذا جواهر دیگران اثر رو بر این که این تواتر قرائات نداریم، آخوند هم تابع اونهاست، شیخ هم تابع، شیخ هم تواتر قبول نداشت تو رسائل. یک، اما شهرت و قدما امام میگه تواتر درست، یعنی شیخ صدوق گفته تواتر درسته، شیخ طوسی گفته تواتر درسته، تا این علامه و اینا که عرض کردم خدمتتون. البته من عبارت شیخ صدوق ندیدم، لکن علامه نسبت میده به شیخ صدوق، حداقل اینقدرش یادم هست. الان آخون تواتر رو قبول نداره، پس میاد سراغ اینکه با این روایات حجیت بدیم به قرائت. خب کدوم قرائات بین الناس بوده دوستان؟ اینجا باید بریم سراغ تاریخ قرائات و علوم قرآنی. دوستان کلمه قرائات سبعه که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم، این دقت کنید اینا رو شاید دیگه بعدن جای دیگه ای نشنوید به این شکل، یعنی کسی بحث نکنه، حوصله میخواد الان رفتن و تحقیق کردن. کلمه قرائات، قرائات سبعه، این عنوانش اولین بار توسط ابن مجاهد تمیمی که متوفای قرن 4 324 قمری، یعنی قبل از غیبت کبرا فوت کرده، ابن مجاهد کتابی داره به نام القراءات السبعه، تحقیق میکنه نشون میده که ما بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبقاتی از قراء داشتیم که در طبقه سوم، یعنی طبقه اول که اصحاب رسول الله، طبقه دوم تابعین، طبقه سوم که رسیدیم که طبقه سوم تقریبا زمان آقا امام باقر و امام صادق علیهم السلام این حدودا میشه، تو طبقه سوم 7 قاری بودن. دوستان اون موقع نه فضای مملکت اسلامی هم وسیع بود، هر منطقه یه قاری درش محور جدی میشد، 7 قاری بودن که این 7 قاری در 7 منطقه، تقریبا 7 چون 3 تاشون از کوفه است، در مناطق مختلف اینا دیگه که شمس فی رابعت النهار بودن که اینا شدن قراء سبعه و تمام امت اسلامی رو قرائت این قراء سبعه کار میکردن. حالا در کنار اینها 3 تا قاری غیر مشهور هم داشتیم که اونا رو اگر اضافه کنیم معروفه دیگه، یعقوب حضرمی و ابن قعقاع و اینا، اونا را اگر اضافه کنی، ابن هاشم، ابن هشام و ابن هشام بزاز بغدادی، اگر اینا را اضافه کنی میشن اش. اما این هفتاش جزء مسلماته دوستان. پس مراد از اش نه قرائت کسی از اینها است، دقت کنید، چون حالا مرحله بعد میگم بعضی از اینها از این هفتا دوباره ازشون مثلا دو قرائت هست. مثلا عاصم یه قرائت حفظ داریم از عاصم، شنیدید دیگه که الان قرآنهای فعلی چاپ مصر و قرآنهای فعلی و رسم الخط فعلی اینا همه برمیگردن به اعراب و بنایی که و حرکات و اعجامی که حفظ از عاصم نقل کرده. یه ابوبکر بن عیاش هم داریم از عاصم، از عاصم، قرائت ابوبکر از عاصم و حفص از عاصم. حالا اما خود عاصم جزو قراء سبع است که اینا طبقه سوم قراء بودن. گفتم فضای مملکت اسلامی هم این هفت قرائت میرفت جلو و همه میگن این هفت قرائت به رسول الله برمیگرده. ای تا اینجا تمام. خب لذا دعوا سر همین سبعه هست. آقای آخون یا آقای سبعه رو متواتر از رسول الله نمیدونی و دیگه نمیتونیم کار کنیم. دوستان عمده تاریخ وفات این هفتا هم بین حدود سال مثلا 115 فکر میکنم مثلا ابن عامر 118 بوده تو ذهنم اینطوره، تا مثلا نافع که مثلا 169 یا 170 180 قمری انسان، یعنی وفاتشون بین 117-18 تا 170-180 است. تولداشون هم تقریبا از حدود مثلا فرض کنید خدمت بعضی ها که اصلا نداری، اونایی هم که داری مثلا حدود مثلا سال 45 قمری، سال 50 قمری، 80 قمری. مثلا یادم فکر میکنم حمزه، بله حمزه ابن حبیب، فکر میکنم این بله حمزه ابن حبیب کوفی که یکی از قرائیه که از کوفه بوده، سه تا قاری از کوفه داشتیم، حمزه بود است و فکر میکنم عاصم بود است و کسایی. مثلا حمزه فکر میکنم مثلا 80 قمری بوده این حدودا. بالاخره این قرائه سبعه اینا محل نزاع. آقای آخون که من شهرتش تواترش رو قبول ندارم، حجیت هم در حد قرائت اقرأ کما یقرأ الناس داریم، اما نه اینکه به این فتوا بدید. پس ما در فتاوی در اونجاهایی که اختلاف بین قراء داریم کأن تعارض الحجتین القرآنیتین داریم، دو تا حجت قرآنی مثل تعارض الآیتین میشه برای ما. وقتی هم این شد دیگه میریم ما مجمل است و یا عام فوقانی تو اون مسئله فقهی اگر داریم یا سراغ اصل عملی میریم. این فضای آقای آخوند هست. خب حالا من همین رو عبارتشو بخونم براتون، البته قول مقابل داریم، حالا دیگه حالا وقت نیست که من اونها رو عرض بکنم دوستان، اما بدونید که واقعیتش اینه که ما نه تواتر از رسول الله بلکه هفتا رو میتونیم به امیرالمؤمنین برگردونیم، چون این هفتا همشون برمیگردن به عبدالرحمن ابن عبدالرحمن سلمی که اون هم از حضرت امیر گرفته. بله مثلا این عاصم که ما میگیم عاصم، عاصم، عاصم معروف که میگیم حفص از عاصم، این عاصم که اعراب فعلی قرآن از قرائت حفص از عاصم گرفته شده، عاصم فکر میکنم به یک واسطه یا دو واسطه، یعنی به یک یا مستقیم از عبدالرحمن یا به یک واسطه از عبدالرحمن از امیرالمؤمنین قرائت. بله البته طرق دیگه‌ای هم برای بعض دیگه این هفته وجود داره ها، مثلا بعضیشون از ابن مسعود به رسول الله هم میتونن برسن صلی الله علیه و آله، اما به حضرت امیر طریق دارن همه اینها، لذا ما هفته رو میتونیم به حضرت امیر هم برگردونیم فضلا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و حتی این قرائت حفص و ابوبکر هم اختلافشون ظاهرا در 7 کلمه یا 10 کلمه است، الان تردید دارم چون من اینا رو از همینطور از ذهن میگم، یادم نیست، فاصله ام زیاده با این اطلاعات، لکن که معروفه دیگه ابوبکر بن عیاش سند این تیکه که دارم عرض میکنم مجموع البیان تبرسی همه هست که بله شاطبی هم در کتاب القراءاتش آورده اینها رو که ابوبکر بن عیاش میگفت که من 7 حرف یا کلمه یا 10 در قرائت حفظ داخل کردن تا خالص قرائت امیرالمؤمنین بشه. این معروفه این جمله. بله لذا تقریبا ببینید چون امر تخصصی ما باید بریم سراغ اجماع متخصصین به قول علامه، یعنی مثل لغت، اجماع لغویین میخوایم، مثل قرائت اجماع القراء میخوایم. اجماع اهل قرائت تواتر این هاست از رسول الله، بلکه اندر تحقیق تو کلامشون نگاه کنیم به حضرت امیر هم ما میتونیم برسیم. بین اینها اقرب قرائات که الان همه علما میدونن اقربه، یکی کسائیسی که حرف، یکی عاصم که به امیرالمومنین، خیلی این دوتا نزدیک. و الان با این توضیحی که گفتم میتونه اصلا کل قرائت حضرت امیر باشد اگر اون کلمات ابوبکر رو هم اضافه کنیم. حالا البته این قلت اگه قرائت امیر، پس اون قرآنی که حضرت امیر جمع کرد، نه، این که میگیم قرائت حضرت امیر یعنی قرائتی که حضرت امیر بعد از اینکه قرآن اصلی را مخفی کردن و گفتن تا حضرت بیاد، قرائتی که حضرت امیر باش تو مواجهه با قوم و حکومت ها و خلفا و اینها مواجهه میکردن و آیات میخوندن، منظور اون قرائته. حالا این مقدار اطلاعاتی بود که فل جمله من گفتم به شما بدم، چون میتونم تو این بحث قرائت کمتر کار میشه. بخونیم عبارت رو، ثم ان التحقیق بسم الله الرحمن الرحیم. حق این است که ان الاختلاف فی القرائته بما یوجب الاختلاف فی الظهور. به ما یوجب، گفتم آقا ممکنه قرائات با هم متفق باشن، دعوا نداریم، متفق نیستن، اما اختلاف در جایی است که تغییر معنا ایجاد نمی‌کنه، ظهور معنایی رو به هم نمیزنه. مثل جای اختلاف در ظهور داریم، بله، مثل یطهر نه به تشدید، اگر گفت لا تقربو هن حتی یطهر نه، یعنی اتوش در میاد طهر، حتی یطهر نه به تخفیف بخونیم ثلاثی مجرد، یعنی زن از حیث پاک بشه، یعنی جواز وطیه بعد از پاکی، از حیث غسلم نمیخواد. اما اگه به تشدید خوندیم یا طهر نه، یعنی بره غسلشم انجام بده، بعدن جواز وطی به وجود میاد. که حالا فقهایی که این نرم قبول ندارن از باب در واقع شک در اصل، شک در کلفت زائده و براءت، ممکنه به جواز وطی بعد از نقاء از حیض برسن، یا روایاتی که حالا سر جاش بعد جهت فقهی بحث کنیم. بله، خب بله، امام تو کتاب طهارش هم این فرع داره، یوجب الاخلال به جواز تمسک و الاستدلال. بله، آیه مجبل میشه اینجا دیگه، از قرآن نمیتونیم بهره بگیریم. چرا؟ لعدم احراز ما هو القرآن، نمیتونیم بگیم کدوم آیه هو القرآن، قرآن متواتر، اما کدومشونه؟ خب چرا نمیتونیم؟ میگه ولم یثبت تواتر القراءات، مناخون تواتر القراءات قبول نداره، طبعا لجواهر و اینها که گفتم شیخ جواهر، ولا جواز الاستدلال. این عطف دوم، مطلب دوم ها، آقا داریم اختلاف قرائات رو، از قرائات سبعه رو از باب روایت آقا امام صادق حجت میکنیم. میگه باشه، روایت آقا امام صادق جواز القرائه رو میگه، نه جواز الاستدلال. و این نسبه الى المشهور تواترها، این مشهور گفتمتون، چون علامه و حداقل تو قرن 7 و قرن 8 و 9 و 10 علماء بزرگ ما هم تواتر رو قبول داشتن، هم نسبت دادن به قدماء ما که اونها هم تواتر رو قبول داشتن. حالا من یادم نیست که کجای عبارت صدوق و شیخ طوسی توش تواتر هست، به نظرم تو تبیان هست، یادم اومد شیخ طوسی تو تبیان تصریح کرده. بله، شیخ آخون میگه لکن نهوم ما لا اصل، ما این شهرت رو قبول نداریم. و انما الثابت جواز القراءه به خاطر روایت حضرت صادق علیه الصلاه و السلام که بله فکر کنم روایت چم براتون بخونم، ضرر نداره اینجا اگر داشته باشم، یه لحظه حاشیه کتابم فکر کنم یه چیزی یادم نوشتم. بله، عن صادق علیه السلام قال قرأ رجل على ابي عبد الله و انا استمع، راوی میگه، راوی سالم ابن سلمه است، انا استمع حروفا من القران ليس على ما يقراها الناس، یه چیزایی میگه مردم اینطور نمیخونن. فقال ابو عبد الله علیه الصلاه و السلام كف عن هذه القراءه، بیست، اینطور نخون. پس چجور بخون؟ اقرا كما يقرا الناس. ببین موضوع بحث قرائت بوده، بل حضرت فرمود اقرا كما يقرا الناس حتی یقوم القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف اذا قام قرع کتاب الله علی حده و اخرج المصحف الذي كتبه علی. روایت ادامه داره، میگه فضای این روایت معتبری که ما میخوایم ازش قرائات و نتیجه بگیریم جواز القرائه است، ولا ملازمه بین جواز القرائه و جواز الاستدلال. تمام. حالا ولو فرض جواز الاستدلال بها، اگرم فرض کنیم نه به قرائات میشه در استدلال هم فتوا داد، فلا وجه لملاحظه. خب آقا اگر قرائات با هم متفق بودن بهش استدلال میکردیم، اما الان متفق هم با هم نیستن، مختلفن، فلا وجه لملاحظه ترجیح بینها، نمیتونیم ترجیح بدیم. بعد چرا نمیتونیم؟ بعد کون الاصل فی تعارض الامارات و سقوط الامارات عن الحجیه فی خصوص المعدا، نمیشه بهش فتوا داد تو مفادش، بناهن علا اعتبار الامارات من باب طریقی، انشاءالله میخونیم اصل اولی در باب امارات بنابر طریقیت تساقطه، بنابر سببیت تخییره که تو تعادل تراجی شیخ هم بود و تخییره بین الامارات بناهن علا سببیه، تمام شد. خب آخون میگه خما طریقیتیم تساقطه. حالا آقا روایات علاجیه چی؟ میگه ما عدم دلیل علی الترجیح فی غیر الروایات من سایر الامارات. روایات علاجی همش اذا ورد علیکم الخبران مختلفانه، اصلا روایات علاجی ناظر به تعارض آیات نیستن، اصلا اصولین میگفتن در قرآن و عقل تعارض معنا نداره. خب حالا که اینطور شد پس ما آیه رو میذاریم کنار، فلا بد من الرجوع حین اذن الی الاصل، اصل عملی اول عموم، اگه عموم فوقانی باشد حسب اختلاف مقامات. بله دوستان این چیزی که آخوند داره میگه کار خیلی سخت میکنه، دقت کنید. اگر ما گفتیم که قرائات حجیت قرائاتی که روایت حضرت صادق گفته فقط قرائت نه استدلال، بعدن حتی اون جایی که اینا با هم متفقن ممکنه نتونیم با آیات فتوا بدیم، آخرش برسیم به تحریف و بسته شدن منبعیت قرآن ها. چرا؟ چون اصلا فرض کن هفته هم با هم متفق باشن، خب کی حجیت کرده حجیت داده به این فتوا، به این هفته؟ اگر تواتر باشه بله قطعه، اما اگر تواتر نباشه باید به دلیل خاص حجیت بشه، دلیل خاص هم که جواز القراءه رو گفته. لذا آقای آخوند اصلا بنابر عدم تعارض کی گفته حجته؟ بعد اون موقع کل قرآن زیر سوال میره. ماجرا به این آسونی نیست، بدونید من اینا رو توضیح دارم، هم کم گفته میشه هم مسئله مهمه. بله ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.